به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنونده های خوب برنامه روزانه از رادیو گفتگو. امروز روز میلاد است، روز یک شنبه، میلاد پرسرسعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. انشالله که این میلاد بر شما پر خیر و برکت، مهنا و خجسته باشه.
عشق است و امید است در امید با هم، پاییده و آب و گل و لبخند فراهم.
عشق است و امید است در آمیخته با هم، آینه و آب و گل و لبخند فراهم. ای حسن جمال تو شده شهره آفاق، گهواره تو دامن بانوی دو عالم. ای حسن جمال تو شده شهره آفاق، گهواره تو دامن بانوی دو عالم.
میلاد تو ای عشق مبارک، میلاد تو ای عشق مبارک.
این خانه پر از بال ملائک شده امشب، با نام تو خلقت متبرک شده امشب.
میلاد تو ای عشق مبارک، میلاد تو ای عشق مبارک.
باز هم میلاد بر شما مبارک. به روزنه یک شنبه 28 فروردین ماه سال 1401 مصادف با 15 رمضان سال 1443 هجری قمری و 17 آوریل سال 2022 میلادی بسیار خوش آمدید. امیدواریم که تا ساعت 10 صبح ما رو همراهی بفرمایید. در تاریخ اعلام کردم خدمتون، امروز 17 آوریل هم هست، روز جهانی بیماری هموفیلی به این نام نامگذاری شده. ما در مورد امروز یه گفتگو خواهیم داشت و اگر که مایل هستید راجع به این بیماری یا روز جهانی بیماری هموفیلی بیشتر بدانید، حتما همراه ما باشید و این گفتگو رو گوش کنید. که عرض کردم که ما دوست نداریم که متکلم وقته باشیم، دوست داریم شما با ما در ارتباط باشید از طریق پیامک، تلفن، همینطور نظرهای خوب خودتون رو به شماره روابطومی 162 همینطور میتونید تماس بگیرید و اعلام بفرمایید. و البته بخش ارتباطات ما بسیار فعال هست و خانم عرض کنم فاطمه مختارزاده عزیزم هم بله شماره ها رو میگن که باشون تماس میخوام. مختارزاده سلام، صحبت بخیر باشه.
سلام، ممنونم از شما. شنوندگان برنامه روزنه میتونن از طریق شماره تماس 2265-2285 و شماره پیامک 30000-1035 با ما در ارتباط باشن و ما از این طریق شنونده نظرات، انتقادات و پیشنهادات و حتی سوالاتشون رو در حوزه علم در ارتباط هستیم باهاشون.
بسیار عالی، خیلی هم زحمت میکشین، خیلی متشکرم خانم مختارزاده. شنیدین شنونده ها با اینجا فعال هستن دوستانمون و منتظرن که به هر حال نظرهای خوب شما رو دریافت بکنم. متشکرم خانم مختارزاده، ممنونم. اینجا روزانه از رادیو گفتگو. هر چه که هستید میتونید از هر طریقی که مایل هستید ما رو دریافت بکنید، حالا روی موج ما باشید یا همینطور میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بکنید روی تلفن همراهتون و از این طریق ما رو بشنوید. فقط کافیه که این برنامه کاربردی رو داشته باشید و روی بخش رادیو گفتگو برنامه ما رو بشنوید. حتی میتونید برنامه‌های پیشین ما رو هم دانلود بکنید و اونها رو بشنوید. اگر که امروز اولین بار روزانه رو میشنوید، خیلی خوش آمدید. ساعت 9:07 اینجا روزنه ی رادیو گفتگو.
گفتگوی ویژه.
اما آنچه که در خبرهای این چند روز میدونم که دنبال میکردید و براتون خیلی مهمه که راجبش بدونید، سرانجام حذف ارز ترجیح هست، به خصوص برای دارو، و سعی میکنیم که ما هم گفتگویی داشته باشیم در این زمینه و شما رو مطلع بکنیم از آخرین اخبار و اطلاعات. اولین گفتگوی ما راجب این موضوع با جناب آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان هست. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر باشه، به روزانه خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی سلامتی، آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون در این ماه عزیز میلاد امام مصطفی رو هم تبریک عرض میکنم در خدمت شما.
درود بر شما، پاینده باشین. جناب آقای دکتر میر محمدی میبودی، عرض کنم که شنونده های ما دلشون میخواد که راجع به سرانجام حذف ارز ترجیح دارو بیشتر بدانم و به این جهت ما با شما تماس گرفتیم که از آخرین اخبار و اطلاعات شما ما رو مطلع بفرمایید.
ببینید که دو سه تا نکته در ابتدای کار لازمه که من برای شما توضیح بدم. ببینید یک کلمه حذف ارز دارو یک تبعات بال معروف روانی رو داره، یه بار روانی رو داره برای مردم که فکر میکنن کلن حذف ارز ترجیح دارو حذف شده.
بله.
ببینید این اتفاق نیفتاده، یعنی هنوز در سال 1401 ما ارز ترجیحی که برای واردات مواد اولیه دارو، برای مواد مؤثره دارو و برای بخشی از داروهایی که داخل تولید نمی شود رو همچنان داریم ادامه میدیم.
بله.
و حذف نشده. به عبارتی تا 3 ماه اول سال حد اقل ما ارز ترجیحی رو همچنان به ما اختصاص بدیم.
صحیح.
و قراره که به وارد کننده مواد اولیه، به وارد کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی یک بار مصرف مورد نیاز مردم بدیم. و همین الان من خبرم بدم که در همین هفته گذشته 1 میلیارد دلار ارز از نوع ترجیحی یا به عبارتی 4200 تومانی جهت واردات مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی یک بار مصرف مورد نیاز بیماران اختصاص داده شد، به وزارت بهداشت تخصیص داده شد. پس با توجه به این مسئله ما هنوز ارز دارومون حذف نشده، که حالا بعضی از سوداگران بعضی از موارد بیان خب حذف شده دارو رو بخوان گرون کنن یا خدای نکرده دارو رو احتکار بکنن یا از این مواردی که هست. این نکته اول توجه داشته باشید. نکته دوم، اون چی که در بودجه لایه بودجه 1401 که بنده افتخار داشتم در کمیسیون تلفیق خودم هم در خدمت مردم بودم، اون چه که ما مصور کردیم گفتیم دولت میتواند، یعنی ما اجازه به دولت دادیم که دولت بیا ارز ترجیحی دارو شما ما با تفاوتش با ارز آزاد، ارز ترجیحی 4200 تومنه، ارز آزاد فرض بگیرید مثلا 26000 تومنه 25000 تومنه، این ما با تفاوت 21000 تومن رو بر اساس عملکردی که در سال 1400 داشتید، 1400 ما 3 میلیارد و 200 میلیون دلار ارز رو برای دارو به تجهیزات پزشکی اختصاص دادیم.
بله.
این عدد میشه حدود 72,000 میلیارد تومان. ما به دولت اجازه دادیم که شما بیا ارز تخصیصی دارو رو میتونی، اجازه داری، مجازی ارز بکنی، اما چیکار کنی؟ این ما با تفاوت ارز 4200 تومانی با ارز آزاد رو بریزی به حساب بیمه ها. بیماران وقتی میخوان دارو بگیرن از این ما با تفاوت بیمه استفاده کنه، دارویی که به دست بیمه شده میرسد تقریبا همان قیمت سال 1400 رو داشته باشه.
بسیار عالی.
اینم نیازی به نیاز هست که یک سری زیرساختاش آماده بشه که ما الحمدلله توفیق داشتیم هم در کمیسیون بهداشت درمان، هم در کمیسیون عصر 90 و خود دولت هم در وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، خود آقای دکتر مخبر به عنوان معاون اول، به عنوان رئیس قرارگاه، جلسات متعدد هماهنگی بین بخشی رو دارن انجام میدیم که انشالله بتونیم هم زیرساختهای نرم افزاری هم زیرساختهای سخت افزاریش رو به گونه ای آماده بکنیم که تمام این مسیری که خدمتتون عرض کردم بشه انشالله اجرایش کرد.
انشالله. بسیار عالی. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان. ما خیلی مصدی اوقات نمیشیم، اگر مطلبی باقی مانده ما از شما میشنویم.
من فقط خواهشی که دارم با توجه به این که ما در لایه بودجه 1401 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو مکلف کردیم.
بله.
خود ملی سدهک پایین رو ظرف 2 هفته به سازمان بیمه سلامت ارائه کنه. بیمه سلامت هم مکلف هست همه این کدهای ملی سدک پایین رو به طور کاملا رایگان بیمه کنه. پس توجه داشته باشید ما یه سری افراد داریم که هنوز بیمه نیستن.
بله.
سدک پایین کسایی که بیمه نیستن تکلیف شد به وزارت تعاون که کد ملیشون رو به سازمان بیمه سلامت بدن، بیمه سلامت هم مکلف شد اینها رو به صورت رایگان بیمه کنه. پس این یک قدم، یک مسیر، یک سری افراد. سری دیگر هم کسایی هستن که توان بیمه شدن رو دارند و یا به عبارت جزء سدهه که پایین نیستن و متاسفانه همچنان بیمه نیستن. تأکید مؤکد من دارم به این بزرگواران که در اولین فرصت به سازمان بیمه سلامت مراجعه کنن.
بله.
بیمه بشن، چرا که اگر زمانی که ما دیگه به طور کامل ارز ترجیحی رو هضم کردیم و قرار شد ما با تفاوت و یارانه دارو رو به مردم بپردازیم، از طریق سازمان‌های بیمه نرانیم بپردازیم، اون موقع اگه کسی خدای نکرده بیمه نباشه،
بله،
به طور قطع و یقین آسیب جدی خواهد خورد و هزینه‌های بسیار گزافی رو باید پرداخت
و نمیتونه منتفع باشه از این امکاناتی که دولت در اختیار بیمه ها قرار میده. خیلی تشکر میکنم از شما، توضیحات بسیار عالی بود، استفاده کردیم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی میکنم. ممنونم. اما خب گفتگوی دیگری داریم در خصوص حذف ارز ترجیح دارو. مطالب خوبی هم از آقای دکتر شنیدیم، اما همینک میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت. آقای دکتر رضایی سلام، صبح شما بخیر باشه. خیلی متشکریم بابت این گفتگو، به روزنه خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. علاوه بر صحبتی که از جناب آقای دکتر میر محمدی شنیدیم، اطلاعات کامل تر رو هم از شما بشنویم جناب آقای دکتر رضایی. شنونده های ما منتظر هستن که کامل ترین اخبار رو در خصوص حذف ارز ترجیح دارو دریافت بکنند.
خیلی ممنون. من صحبت آقای دکتر میر محمدی که به طور تفصیلی تفسیر یک قانون بودجه 1601 رو توضیح دادن شنیدم. همطور که مستحضر هستید، بر اساس تفسیر یک قانون بودجه 1601 این اجازه رو به دولت داده شده که اگر این اختیار رو داره که بتونه ارز ترجیحی رو در بخش دارو بتونه در واقع تبدیلش کنه از مبدا به مصرف کننده از طریق بیمه ها. اما اون چیزی که مربوط به بیمه ها میشه، یک کمیته رو در وزارت بهداشت زیر نظر خود وزیر محترم بهداشت تشکیل شده که بتونه مقدمات اجرایی رو برای تحقق این تبصره یکی قانون بودجه 1601 فراهم کنم. به طور خلاصه عرض کنم اقداماتی که به عنوان شرایط مقدماتی یا پیش‌شرط‌های اجرایی این طرح لازم انجام بشه در این کمیته پیگیری میشه که به صورت فشرده در وزارت بهداشت ما داریم اقدامات اولیه رو انجام میدیم. به عنوان مثال ما به هر حال قاعدتا باید یک کمیته قیمت‌گذاری داشته باشیم که اقلام دارویی و مجموعات پزشکی با در واقع قیمت جدید باید قیمت‌گذاری بشه در این کمیته ها. همچنین باید سهم فرانشیز بیماران که بنا به قانون قرار شده که عددی که بیماران پرداخت میکنن نسبت به شهریور 1400 تغییری نکنه، خب قطعا ما بایستی تجدید نظری در سهم فرانشیز داشته باشیم برای بیماران که همه اینها باید در این کمیته ها تعریف بشه. از طرفی که چون به هر حال این یک نوع یارانه است که دولت داره به شهروندان و مصرف کننده نهایی میده، قاعدتا ما بایستی در نحوه مصرف یا به عبارت کنترل مصرف و سقف گذاری استفاده از داروهایی که مشمول یارانه میشن هم تصمیمات اتخاذ بشه که در کمیته های تخصصی که در حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت به اون پرداخت خواهد شد تصمیمات لازم رو اونجا اتخاذ کنیم. در بحث افراد فاقد پوشش بیمه هم بر اساس استنادات قانونی که در قانون بودجه هست فراخوان انجام شد که افرادی که فاقد پوشش بیمه هستن به دو گروه افرادی که جزء اقشار کم درآمد هستن تعیین تکلیف شدن که 3 دهک ابتدایی به صورت رایگان بیمه خواهند شد و افرادی که بالای 3 دهک درآمدی هستن با مشارکت در حق بیمه انشالله تحت پوشش بیمه قرار بگیرن که دچار مشکل نباشن. بحث‌های بعدی در خصوصی که نحوه این که افراد چگونه میتونن از این مشمول یارانه دارو بشن، خب طبیعی است که ما برای در واقع ارائه دهندگان خدمت الزام تجهیز الکترونیکی اینها هم جزء شرایطی است که بایستی رعایت بشه. اینها مجموعه اقدامات اولیه است و همچنین آماده شدن سامانهای الکترونیک سازمانهای بیمه‌گر برای این کارهاست. به طور خلاصه اقدامات اولیه است که ما در حال آماده سازی این زیر ساختا هستیم برای اجرای موفق دامیز تر که با حداقل مشکلات مواجه باشیم انشاءالله.
بسیار عالی. آقای دکتر رضایی، تمام مواردی که ما از آقای دکتر میر محمدی و همینطور شما محبت کردین فرمودین به هر حال به نظر منطقی میرسه که به هر حال این بودجه در اختیار بیمه قرار بگیره و تاکید میشن همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، شما هم اشاره فرمودید، حتما عزیزانی که بیمه نیستن اقدام بکنن برای بیمه سلامت و نگران مبلغش هم نباشن. ظاهرا آقای دکتر رضایی مبلغ اندکی قرار هست که پرداخت بکنن، به هر حال مبلغ اندک رو انشالله فراهم بکنن، پرداخت بکنن، به دفاتر پیشخوان هم میتونن مراجعه بکنن، بیمه بشن که انشالله این طرح رو افتاد و دولت در خدمت مردم بود از طریق بیمه ها که بیمه ها واسطه هستن بتونن منتفع بشن، بتونن استفاده بکنن از امکاناتی که در اختیارشون قرار میگیره و مشکلی براشون انشالله پیش نیاد.
انشاءالله.
خیلی تشکر میکنم از شما. ممنونم. روز خوبی داشته باشین. جناب آقای دکتر مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت که باهاشون راجع به عز ورز ترجیح دارو صحبت کردیم و اطلاعات خوبی رو کسب کردیم. متشکرم از شما. اینجا روزنه رادیو گفتگو ساعت 9:19.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همطور که پیشتر عرض کردم خدمت شما، امروز 28 فروردین ماه مصادف با 17 آوریل روز جهانی بیماری هموفیلی است. اما در بخش معرفی کتابمون قرار هست که کتابی در این خصوص به شما معرفی بشه از سوی آقای آرش آذردرخش. لطفاً همراهی بفرمایید.
موسیقی
با نام و یاد خدای مهربان، سلام عرض میکنم خدمت تمامی عزیزان همراهمون. امروز میخواییم در خصوص بیماری هموفیلی صحبت کنیم و در همین راستا به یک کتاب از سری کتاب‌های راهنمای پزشکی و بیماری هموفیلی نگاه خواهیم کرد. این کتاب در مورد علائم و نشانه ها، انواع آزمایش ها و بالاخره تشخیص و درمان اون توضیحات ساده و قابل فهمی رو برای خواننده برمغان آورده. تألیف این کتاب توسط دکتر برنی برایتون و ترجمه این رو جناب آقای دکتر فرهاد همت‌خواه انجام دادن. در مقدمه این کتاب از بیماری هموفیلی به عنوان قدیمی ترین بیماری خونریزی دهنده ارثی یاد شده. مردم باستان در ابتدای قرن 19 هم و قبل از اون علت این بیماری رو نمی دونستن. اما این کتاب علت بیماری هموفیلی رو کمبود یک پروتئین ضروری برای ساخته شدن لخته خون می دونه. در قسمت‌هایی از این کتاب از روش‌های مختلف و آزمون و خطاها از زمان‌های گذشته هم صحبت شده که با خوندن این قسمت‌ها خواننده درک بالا و قابل فهمی رو برای خودش ایجاد می‌کنه. این کتاب اشاره‌ای هم به سال 1980 داشته که در اون سال خیلی از بیماران هموفیلی بر اثر ویروس HIV که دلیل اون تماس بیماران با فاکتورهای انعقادی که از خون انسانهای آلوده به ویروس استخراج شده بودن بوده. این کتاب گفته 80% انسانهای درگیر با بیماری هموفیلی از امکانات خوبی بهره‌مند نیستن و در ادامه به نشانه هایی از بیماری هموفیلی که شایع ترین اون التهاب مفصل هاست اشاره کرده. اما نویسنده در فصل‌های بعدی کتاب به کاربرد تکنولوژی و تسریع در درمان در سال‌های اخیر هم نگاهی انداخته و ابراز امیدواری کرده. بایستی بگم مبحث پیشگیری دولت‌ها هم در این کتاب به چشم می‌خوره. نویسنده اطمینان داره با پیشگیری و وجود برنامه‌ریزی سعید در زیرساخت‌ها میتونه کمک شایانی به کمرنگ‌تر شدن این بیماری بکنه. این کتاب شایع‌ترین نوع بیماری و انواع اون و کشورهای درگیر اون رو هم در سرفصل‌های خودش قرار داد و امیدواره قدم کوچکی در راستای پیشگیری در بین افراد جامعه برداره. امیدوارم که این کتاب رو بخونید و لذت ببرید.
در یک صبحگاه بهاری در خدمت شما هستیم با روزنه مجله علمی از رادیو گفتگو افتخار میکنیم. اگر که سؤال علمی دارید، موضوعی در خصوص مسائل علمی بهداشتی پزشکی دوست دارید که پیگیری بشه و سؤالتون پاسخ داده بشه، میتونید با شماره تلفن 22-65-22-85 تماس بگیرید، سوالتون رو مطرح بکنید. ما حتما کارشناسان مربوطه رو پیدا خواهیم کرد، میاریم رو خط و باشون صحبت میکنیم راجع به مسئله و سوال شما. اما همونطور که عرض کردم، امروز روز جهانی هموفیلی هست. به هر حال بیماری هموفیلی از بیماری هایی هست که با اختلالات خونریزی دهنده و وابسته به جنس در واقع مطرح شده در دنیا که مشکلاتی رو برای این افراد ایجاد میکنه که خدا رو شکر با علم روز فعلا کنترل شده است. اما میخواییم اطلاعات بیشتر رو از جناب آقای دکتر غلامرضا باهوش، فوق تخصص خون و سرطان کودکان و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت بکنیم. آقای دکتر باهوش سلام عرض میکنم خدمت شما، روز جهانی هموفیلی رو تبریک میگم و خیلی متشکرم که این فرصت رو به ما دادید در این روز در برنامه روزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز محترمتون و همکاران خستگی ناپذیرتون. منم این روز عزیز رو خدمت جامعه هموفیلی و کل مردم جهان تبریک عرض میکنم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. ما یک مختصری در مقدمه از شما بشنویم در خصوص بیماری هموفیلی که در واقع اونقدر مهم بوده که یک روز رو بهش اختصاص دادن و گرامی میدارن که تونستن در جهت به هر حال بهبودش یا کنترلش گام بردارن. در خدمت ما هستید.
خواهش میکنم. بیماری هموفیلی در واقع به علت کمبود فاکتورهای انعقادی یا عوامل انعقادی بروز میکنه که در واقع معمولا اینها در اکثریت موارد به صورت مادرزادی و نه این که نقص از مادر هست. منظور اینه که وقتی متولد میشن این نقص رو با خودشون دارن و واقع بروز میکنه و معمولا از دوران شیرخوارگی در موارد شدیدش علائم خودش رو نشون میده. و میدونیم در پروسه‌ای که فرایندی که در واقع خون میخواد لخته بشه و جلوگیری کنه از خون ریزی، علاوه بر پلاکت ها فاکتورهای انقادی هم مورد نیاز هستن برای اینکه اون لخته شکل بگیره و جلوی خونریزی رو بگیره. ولی وقتی یک فاکتوری از این فاکتورها که 12-13 فاکتور هست نقص داشته باشه، این آبشار انقادی دچار مشکل میشه و در نتیجه برایند تشکیل لخته دچار مشکل میشه و فرد نمیتونه مثلا به دنبال زخمی که براش ایجاد میشه یا ضربه‌ای که میخوره خونریزی رو بدنش کنترل بکنه و معمولا اینها دچار خونریزی طول کشیده میشن و یا تورم میکنن نقاط مختلف بدنشون که ضربه خورده باشه، یا اینکه در مفاصلشون خونریزی میکنه و یا در عضلاتشون خونریزی میکنه، یا خونریزی شدید دیگه ممکنه بر اساس شدت ضربه پیدا بکنن، در حالی شاید ممکنه بدون ضربه هم خونریزی بکنن. بنابراین اینها معمولا در دوران شیرخوارگی علائمشون شروع میشه. در خدمت
بله خواهش میکنم آقای دکتر باهوش. به طور قطع هدف روز جهانی هموفیلی افزایش آگاهی در مورد بیماری و دیگر اختلالات خونریزی و همچنین قطعا جمع‌آوری پول بیشتر برای افرادی است که توان پرداخت هزینه درمان رو ندارن. خب حالا این بخش آگاهی رسانی شما می‌خوایم در همین لحظه که در خدمت شما هستیم رو انجام بدیم. آقای دکتر باهوش، مردم باید چی کار بکنن که اصلا این بیماری برای فرزندشون پیش نیاد؟ حالا زمان ازدواج باید به این موضوع توجه بکنن یا اولین گامش کجاست؟
ببینید، خب میدونید که انتقال و توارث این بیماری، خب میدونید هموفیلی کلاسیک یا نوع آوبی در واقع اون همون هموفیلی هستن که در واقع وابسته به جنس هست انتقالشون.
بله.
از نظر کروموزوم جنسی منتقل میشه. در نتیجه ما اینها رو در افراد مذکر میبینیم و در واقع ناقلین اینها مادرها هستن، یعنی مادر چون مبتلا نمیشه ولی میتونه نفس ناقل رو بازی بکنه. و در واقع معمولا ما همیشه باید در اینجا به شجره‌نامه خانوادگی توجه بکنیم. معمولا در خانواده اینها افراد مذکری هستن که مبتلا به هموفیلی هستن و بنابراین خیلی مهمه که این مسائل توش دقت بشه. موارد دیگه یعنی هموفیلی بیشتر به صورت ناهنجاری در کروموزوم‌های دیگه غیر جنسی معمولا بروز میکنه. بنابراین تنها چیزی که ما میتونیم اینجا کمک بکنیم یکی در واقع اون شجره‌نامه خانوادگی هست که در خانواده آیا این مسائل وجود داره یا نداره. خیلی مهمه که ببینید ما مسائلی رو که داریم در زمان خواستگاری یا در واقع که دو نفر با هم آشنا میشن، تو فرهنگ ما متاسفانه اینجور موارد پوشانده میشه، مخفی میشه و به فکر آینده کسی نیست. در واقع نباید این مسائل اتفاق بیفته. خیلی شفاف و روشن باید مردم آگاه باشن که در واقع فرزندی که از این خانواده از این زوج ممکنه متولد بشه ممکنه مبتلا بشه به بیماری. بنابراین باید دقت بکنن که در واقع این اتفاقات نیفته. و بنابراین یک مسئلهش اینجاست. یک مسئلهش هم کمک‌های تشخیصی قبل از تولد هست که میتونن کمک‌های تشخیصی قبل از تولد تا در واقع تا هفته 16 تستای تشخیصی رو انجام بدن و مشخص بکنن که آیا فرد مبتلا هست یا نیست و آیا نیاز داره که مثلا کار اقدامات دیگه ای صورت بگیره قبل از تولد یا خیر. این راهکارهای
آزمایش‌های غربالگری هم پس خیلی مهم هست در زمانه.
بله، غربالگری هم مهم هست.
درسته. جناب دکتر باهوش، فرمودین که در واقع این موضوع از پدر به ارث میرسه به فرزند، فقط
نه،
مادر
پدر نیست. پدر در واقع مبتلا میشه در هموفیلی کلاسیک.
مبتلا مادر فقط ناقل هست.
بله، چون از روی کروموزوم جنسی منتقل میشه.
درست.
و در واقع چون به صورت غالب هست برای همین عملاً اتفاق خاصی نه، یعنی پدر نمیتونه در واقع جلوشو بگیره. برای همین در واقع این به جنس مذکر می چون یک ایکسه. یعنی ما نظر کروموزومی جنس مذکر یه ایکس از مادر میگیره یه ایگرگ از پدر میگیره، ولی جنس مؤنث یه ایکس از پدر میگیره یه ایکس از مادر. چون ایکسه که از مادر گیره